در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. نگستان. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم روشنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و مخاطبین خوب برنامه نیستان، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید که در بخش گفتگو قرارش اتفاق بیفته امشب.
بله، به تازگی کتابی با محتوای مجموعه آثار استاد زنده‌یاد محمد رضا لطفی تهیه شده به کوشش جناب فرانی که امشب میزبانشون هستیم در برنامه نیستان و میخوایم موضوعات مختلفی رو که در این کتاب اونها پرداخته شده واکاوی کنیم و حالا اگر فرصت داشته باشیم قدری با خود استاد لطفی و تأثیری که بر موسیقی ایران زمین گذاشتن بیشتر آشنا بشیم و وجوه مختلف حضور ایشون، فعالیت هایشون در موسیقی ایران رو بررسی کنیم.
بله، منتظر میمونیم گفتگوی شما رو با آقای فراهانی در بخش گفتگوی برنامه بشنویم. شبتون آرام. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم و امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همونطور که آقای امیر شهابی در مقدمه برنامه اشاره کردن، میزبان آقای هوشنگ فرخانی هستیم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، کارشناس ارشد اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام. درباره اثری که به تازگی از ایشون منتشر شده با عنوان مجموعه آثار استاد زنده یاد محمد رضا لطفی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فراهانی، خیلی خوش آمدید و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم خانم رکنی. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ و همچنین دستاندرکاران برنامه نیستان، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای شهابی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتی و امشب قرار هست که میزبان دانش شما باشیم در خصوص واکاوی استاد زنده یا جناب لطفی. و من برای اون دسته از عزیزانی که کمتر استاد محمد رضا لطفی رو میشناسن باید عرض کنم که یک چهره به نام هم در نوازندگی، هم در آهنگسازی و همچنین در مدیریت، حالا چه زمانی که در رادیو بودن چه زمانی که مسئولیتی رو در دانشگاه تهران داشتند و به عنوان مدیر بسیاری گروه ها فعال بودن، یک انسان تأثیرگذار در موسیقی که متاسفانه ما سالهاست ایشون رو از دست دادیم. جناب فرانی، صحبت رو این گونه آغاز کنیم که چه شد استاد لطفی رو انتخاب کردید برای تجزیه تحلیل آثار؟
بله، عرض کنم در ارتباط با آوانگاری مجموعه آثار استاد محمد رضا لطفی، من پیش از ایشون هم قبلا تجربه آوانگاری کارهای استاد بیژخانی و ترانه‌های استاد نوازصفا رو داشتم و اساسا فکر میکنم که تأثیری که بزرگان موسیقی ایران بر روی موسیقی ایران گذاشتن، بر روی جامعه خودشون گذاشتن، در طول تاریخ باید مشخص بشه و ضرورت مستندسازی و نگارش آثاری که در تاریخ موسیقی ایران نقش مهمی داشتن یا افرادی که نقش مهمی داشتن برای نسل آینده به نظر من یک ضرورت مهمه. چرا که ما در آثار پیشین هم اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که خیلی آثار مکتوبی وجود نداره و به خاطر همین ما نمیتونیم استناد بکنیم به آثاری که در گذشته در موسیقی ایران به وجود اومده، تولید شده و اندیشه هایی که موجب رسیدن به این نقطه از موسیقی در این دوران شده.
بله.
و محمد رضا لطفی به خاطر اینکه یکی از چهره‌هایی بودند که تأثیر ایشون در 50 سال گذشته در بین موسیقی دانان و تأثیرش بر موسیقی دستگاهی ایران و همچنین در معرفی به موسیقی ایران به نسل جوان و همچنین در تاریخی از برهی از تاریخ که ما دوران چاوش اونو میخونیم که مقارن هست با سالهای قبل از انقلاب و پس از انقلاب و آثاری که در این دوران ساختن، به نظر من نقش ماندگاری در موسیقی ایران گذاشت و همچنین نوع آثاری که ساختن، سرودها و تصانیف که ساختن با یک بخشی از تاریخ موسیقی ایران آمیخته شده.
درست.
و به همین دلیل به واسطه دوستی و ارتباطی که با استاد به وجود اومد که حالا اونم خدمتتون عرض میکنم از سالهای خیلی دور، استاد از من خواستن که این کار رو انجام بدیم و انجام شد. از سال 85-86 تقریبا شروع شد نگارش این آثار زیر نظر خودشون تا سال 92 که متاسفانه بیماری ایشون و درگذشت نابهنگام ایشون باعث شد که من از چاپ این آثار تقریبا منصرف شدم برای مدت 7 سال.
بله.
و امسال برای 7 سال درگذشت ایشون که 12 اردیبهشت بود در انجام این کتاب منتشر شد در 552 صفحه توسط انتشارات چکاد هنر، شامل تمام تصانیف و رنگ ها، پیش درآمد ها، چهار مضراب ها و قطعاتی بود که خود ایشون برای این کار انتخاب کردن، برای نگارش در این اثر انتخاب کردن و به هر حال در تاریخ موسیقی ایران ثبت شد آثار ایشون و مخصوصا برای نسلی که حضور دارن و حضور لطفی رو احساس کردن در طول این سالهای گذشته و میدونم که به هر حال برای کسانی که علاقمند به سبک و شیوه ایشون بودن خیلی از نظر آموزشی اهمیت داره و بعد هم برای مستندسازی و موندن در تاریخ موسیقی ایران به عنوان یک بخشی از تاریخ موسیقی که به هر حال دوره شکوفایی بوده و یک نگاه و یک نوع دگردیسی تازه‌ای در موسیقی ایران توسط ایشون و هم نسلان ایشون اتفاق افتاده.
بسیار عالی. ما به شما خسته نباشید میگیم، بسیار کار ارزشمندی رو انجام دادید و همطور که فرمودید قطعا در تاریخ هنر ایران ثبت خواهد شد و آیندگان استفاده خواهند کرد، علل خصوص جوانانی که جویای یادگیری موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام دستگاهی هستند و دارن آموخته‌های خودشون رو در این شاخه کامل میکنن. شما فرمودید که آشنایی نزدیکی هم با خود استاد لطفی داشتید، اگر قدری از شخصیت ایشون و همنشینی با ایشون برای ما بفرمایید ممنون میشم.
بله، آشنایی من با آقای لطفی که از سالهای نوجوانی، زمانی که خودم یه هنرجوی تار بودم و شروع کردم نوازندگی تار رو، به هر حال اسم لطفی اینقدر بزرگ بود که هر کسی که کار موسیقی ایرانی انجام میده اسم ایشون و آثارشون رو شنیده باشه.
بله.
ولی خب اولین باری که ایشون رو دیدم سال 72 که اولین بار بعد از سالها اومدن ایران در کنسرتی که آقای حسین علیزاده در فرانسه بهمن داشتن به همراه استاد هوشنگ ابتهاج اومده بودن استاد لطفی اونجا و من ایشون رو اونجا زیارت کردم، اولین دیدار ما بود و بعد هم قراری گذاشتیم برای دیدار و مصاحبه و گفتگویی که به هر حال من شوق دیدار ایشون رو داشتم. و سال 73 که دوباره به ایران اومدن من 2-3 جلسه خدمتشون کلاس تار رفتم که متاسفانه باید برمیگشتم به اروپا و فرصت زیادی برای کار باقی نموند که بخوایم بیشتر با ایشون آشنا بشیم و کار بکنیم. سال 85 من خودم برای اجرای کنسرتی سوئد رفته بودم که در اون شب ایرانی که اون شب برنامه کنسرت بود گروه ما بود و از ایران زنده یاد رسول بخش زنگیشایی از موسیقی بلوچستان تشریف آورده بودن، همراه ما اومدن و برنامه اختتامیش هم جناب استاد لطفی بودن که با آقای قویه اونجا برنامه داشتن که من بعد از اجرا ایشون رو دیگه زیارت کردم، ساعتی چند نشستیم گفتگویی داشتیم و من از آثار خودم بهشون هدیه دادم و ایشون گفتن که قراره برگردن ایران و بعد از اینکه منم برگشتم ایران ایشون رو در دفتر کارشون ملاقات کردم و از اونجا دوستی ما شکل گرفت. در ابتدا از من خواستن که این همکاری به عنوان مسئولیت پذیرفتن مسئولیت یکی از گروه‌های سگانه شیدا شکل بگیره که یکی از اون گروه‌ها که خودشون بررسی می‌کردن رو انجام بدیم و بعد هم که داستان نگارش کتاب به وجود اومد صحبت شد و قرار شد که این کار شکل بگیره. و خب به هر حال در طول این چند سال همنشینی و ارتباط با ایشون باعث شد که به هر حال با اون نگاه خاصی که به موسیقی داشتن این آثار نوشته بشه. از ویژگی‌های ایشون من باید بگم که به هر حال ایشون شخصیت تاثیرگذاری در موسیقی ایران بودن و به تمامی خودشون رو صرف موسیقی کردن، یعنی وقت به موسیقی کردن، تمام انرژی خودش رو من شاهد بودم که از ساعت اولیه صبح 7-8 صبح بیش از این که دیگران در اون دفتر کارشون حضور داشته باشن خودشون حضور داشتن، تمام وقتش رو صرف نگارش مقالات و کتاب سال شیدا، نگارش موسیقی های جدید و ثبت و ضبط موسیقی، کار با هنرجویان انجام میداد و به هر حال یه آدم تاثیرگذاری بود که نه تنها دوباره در این نسل یک حرکت تازه به وجود آورد، بلکه در سالهای گذشته مخصوصا در سالهای دهه 60 اوایل دهه 60 و اواخر دوران انقلاب با گروهی که تشکیل داد، گروه شیدا، و با یه جوری بسیج کردن تمام هنرمندانی که در اون موقع سودای کار هنر داشتند و همچنین در خدمت حرکت‌های مردمی و حرکت‌های اجتماعی و جنبش‌های سیاسی قرار می‌گرفت، یه حرکت تازه‌ای به وجود آورد و بسیاری از موسیقی‌دانان این نسل که نام آشنا برای همه مردم دارن از شاگردان مکتب لطفی بودن.
آقای فرانی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. هر چقدر ما در مورد شخصیت استاد محمد رضا لطفی و تأثیر گذاریشون در عرصه موسیقی صحبت کنیم کم هست، هم راجب کتاب و هم راجب شخصیتیشون میدونم صحبت زیاده.
بله.
اما اجازه بدید وقتی رو ایجاد بکنیم موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای هوشنگ فرهانی آهنگساز، نوازنده تار و ستار و کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام. موسیقی اگر بخوایم بشنویم پیشنهاد خاصی دارید آقای فرهانی؟
پیشنهاد من که خب به هر حال همه آثار استاد لطفی تقریبا برای همه مردم ایران شناخته شده است، چون فکر میکنم اگر حتی اسم آقای لطفی رو هم نشنیده باشن موسیقیش رو حتما شنیدن در مخصوصا در طول سالهای دهه‌های گذشته از رادیو تلویزیون بسیار شنیده شده. خب در بین آثار استاد لطفی کارهایی بوده که مردم نشنیدن و خود استاد در اختیار من گذاشته که برای نوت‌نگاری، من یکی از اونها رو فکر میکنم که یه قطعه هست به نام عکس حاضر باش. حاضر باش یکی از قطعاتی است که استاد کلنل وزیری ساختن و از قطعات بسیار مشهور برای تار هست.
بله.
و آقای لطفی تقریبا یک چیزی بر اساس تم حاضر باش قطعه جدیدی رو نوشتن که کاملا با شیوه قبلی ایشون و با شیوه مرسومی که از ایشون شنیده میشه کمی متفاوت هست و تقریبا میشه گفت کسی نشنیده. من اینو در اختیار رادیو فرهنگ قرار میدم که
متشکرم. با اشتیاق میشنویم. Thank you. قطعه رو شنیدیم از آثار استاد محمد رضا لطفی با معرفی که آقای هوشنگ فراهانی مهمان برنامه کرده. اگر باستم در خصوص این قطعه نکته خاصی هست خواهش میکنم بفرمایید.
نکته‌ای که در مورد این قطعه باید گفت این که همونطور که عرض کردم خود استاد لطفی شاید به نگاه وزیری نگاه انتقادآمیزی داشتن میشه، به خاطر اینکه فکر میکرد که وزیری ایشون فکر میکردن که نگاه وزیری بر اساس دانش موسیقی غرب هست، حتی هارمونیزه کردن موسیقی ایران بر اساس آکوردهای مرسوم در موسیقی غرب، تیرسا و آکوردهایی که در موسیقی غربی استفاده میشه در موسیقی ایران جایی نداره. ولی خب به خاطر فکر میکنم که یک نوع میشه گفت یه جور اتودی در موسیقی نواختن و اینکه چون به هر حال هر نوازنده تاری تمام آثار گذشتگان رو به نظر من باید بنوازه و آشنا باشه و آقای لطفی یه همچین اثری رو آفریدن و فکر میکنم که خب بر اساس تمی از آثار کلنل وزیری بود.
متشکرم. گفتگو میکنیم با آقای هوشنگ فراهانی، آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار، کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام، به بهانه چاپ کتابی از ایشون با عنوان مجموعه آثار استاد زنده یاد محمد رضا لطفی و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در خدمت شما. آقای شهابی بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب فراهانی، ما میتونیم دوره‌های مختلفی رو برای فعالیت استاد لطفی در نظر بگیریم. بیایید اول با دوره پیش از انقلاب 57 شروع کنیم و ببینیم که نگاه ایشون در خلق آثار و اجرای آثار به چه ترتیب بود و به همین ترتیب بیایم جلوتر تا به اواخر فعالیت ایشون برسیم.
در مورد پیش از انقلاب، خب به نظر من دوره تکوین اندیشه‌های استاد لطفی هست. شاید در اون دوره خب خیلی جوان بودن و کارهایی که انجام میدادن با نگرش به موسیقی دستگاهی ایران و آثار بازسازی گذشتگان بوده. مثلا بازسازی آثار مرتضی خان نیدا بود، آثار علی اکبر شیدا که اولین کاری که از ایشون در رادیو پخش میشه از آثار علی اکبر شیدا بوده و به همین دلیل هم الاساقیا و به همین دلیل هم اسم گروه شیدا نام میگیره، اسم گروه آقای لطفی. و خب به هر حال اون دوره قبل از انقلاب تکوین اندیشه هایشون هست و اینکه سبک نوازندگی تارشون رو به یک جهت بندی و یک مسیر مشخصی برسونن. ابتدا تحت تاثیر لطف‌الله مجد بودن، بعد تحت تاثیر نوازندگی شیوه نوازندگی مرتضی خان نیدا بود و استادشون علی اکبر خان شهنازی و مرتضی خان معروفی و استادان پیش از خودشون و حتی اشاره کردم حتی تکنیک های نوازندگی کلنل وزیری و کاراشون اکثرا کارهای بازسازی هست و بازسازی آثار گذشتگان و خب به هر حال تکنوازی دوست. تکنوازی هایی که رنگ و بوی خاصی داره برای خودش میگیره و شیوه ایشون رو در نوازندگی تثبیت میکنه، یه شیوهی که بر پایه نوازندگی قدما هست ولی بیان تازه‌ای داره.
بله.
نگاهشون به نوازندگی تازه است. شما این لحن ساز رو شاید خیلی در آثار گذشتگان نشنوید، حتی اگر که شباهت‌های دیده میشه با ساز استاد شهنازی، با حتی با ساز لطف‌الله مجد یا حتی جلیل شهنازی نواخر، ولی به هر حال لحن خاص خودش رو داره، نوازندگی با سلیقه خاص خودش رو داره و نشون میده که یک پدیده دیگه‌ای در موسیقی ایران داره ظهور میکنه. ولی خب به هر حال به خاطر اون انگیزه هایی که جوانان اون عصر در دوران پیش از انقلاب و شکلی انقلاب داشتن و با حمایت کسانی که مثل هوشنگ ابتهاج و کسانی که کمی گرایش های سیاسی هم داشتن و خود جوانان اون عصر مثل آقای علیزاده، مثل پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده و خود استاد محمد رضا لطفی، یک حرکت تازه‌ای در موسیقی شکل میگیره که میاد همگام با حرکت مردم میشه و کمی از اون ردیف نوازی نواختن رنگ و پیش درآمد فاصله میگیره که خود آقای لطفی میگفتن که دیگه امروز عصری نیست که ما بخوایم به واسطه همراه با موسیقی برای مردم رنگ و پیش درآمد بنوازیم، چرا که جریان تحول اجتماعی رو ما داریم میبینیم و یک هنرمند باید همگام با این جریانات حرکت بکنه. و اندیشه های کسانی که اندیشه ورز بودن، شعرا، نویسندگان و کسانی که در اون برهه از تاریخ اجتماعی ایران در کنار هم حضور داشتن منجر به تشکیل گروه چاوش میشه و آثاری که تقریبا همه اینها مضامینش مضامین سیاسی اجتماعیه، مثل ایران سرای امید که یکی از مشهورترین کارهای استاد منازل لطفی یا مثلا برادر قرار خونه شب نورد. اینا کارهایی است که دیگه بیس و مبنا و بنیان کار همون موسیقی دستگاهی ایرانه، ولی بیان یک بیان حماسیه که ما نمونه اون رو فقط در آثار در موسیقی ایران در قبل از همگام تقریبا با انقلاب مشروطیت در کارهای عارف قزوینی و محمد علی امیرجاهد و در شعرا مثل کسی مثل فرخ یزدی یا میرزاده عشقی داشتیم. و این اتفاق دوباره تقریبا بعد 70-80 سال بعد از دوران مشروطیت دوباره شکل میگیره، 1285-1357 که انقلاب ایران هست و دوباره شکل میگیره و با یک نگاه تازهی موسیقی محمدرضا لطفی بر مبنای یک موسیقی حماسی و حرکتدار و جهتدار به مردم معرفی میشه. و خب به هر حال همین حرکت باعث میشه که موسیقی بعد انقلاب رو هم به یه شکل کانالیزه میکنه به سمت و سوی خاص خودش که با موسیقی قبل از انقلاب به طور کلی متفاوت است.
یکی از چیزایی که در خلال فرمایشات شما بود این نگاه رو به جلوی استاد لطفی بود که طی اون سالها نشون دادند و شاید به همین خاطر بود که هیچ موقع خودشون ردیف موسیقی ایرانی رو نیومدن مدون کنند و با شیوه خودشون بخوان عرضه کنند. تایید می‌فرمایید؟
ایشون تصمیم داشتن این کارو بکنن به خاطر اینکه بعضی از روایت‌هایی که از ردیف موسیقی ایرانی بود رو قبول نداشتن، یا بعضی از نوشته‌هایی که در مورد موسیقی ردیف موسیقی ایرانی نوشته شده بود به نظر ایشون با اشکالات زیادی همراه بود، به دلیل اینکه اعتقاد داشتن مثلا بعضی از ردیف‌هایی که هست اون نویسنده اون ردیف که درکی از اوزان عروضی شعر نداشته و تقطی و نوع نگارشی که انجام داده و جمله بندی‌ها و اکسنت‌ها و در واقع یه جور آرتیکولاسیونی که در این موسیقی نوشتار موسیقی ردیف استفاده می‌شده به دلیل اینکه اون نوازنده یا اون کسی که این کار رو می نوشته آشنا نبوده، ایشون می گفت سراسر غلطه و اون نگاه به موسیقی ایران نگاه خاص خودشون بود که از استادان خودشون مثل نورعلی خان برومند و دیگران فرا گرفته بود و خودشون ردیف رو چکیده ردیف بود به شکلی و می بینید همه این گوشهای ردیف رو شما در آثارشون می شنوید. تصمیم داشتن این کار رو بکنن ولی اتفاقا از منم خواستن که همراهی داشته باشن در تأثیر ردیف میرزا عبدالله که قرار بود این کار رو انجام بدیم. به من میگفت تو میتونی به خاطر اینکه با نگاه من در مورد این کار سبک اندیشه من در مورد ردیف آشنا هستی، که متاسفانه این پروژه‌ای بود که ما در دست داشتیم که بعد انجام بدیم ولی متاسفانه عمر کوتاه استاد این امکان رو از بین برد و کسی باید این کار رو بکنه که خودش با اصول و مبانی بنیان ردیف آشنایی کامل داشته باشه و اتصال به نفس گذشته رو داشته باشه. لطفی داشت اینا رو، از یک واسطه ای بود بین نسل گذشته موساخان معروفی و نمیدونم موساخان نیداوود و موسیقیدانان معاصر.
بله، خودشون هم دانش آموخته هنرستان و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بودن.
بله، تو هنرستان شبانه می رفتن ابتدا و بعد کلاس استاد علی اکبر خان شهنازی و بعد سال فکر میکنم 53 اینا که وارد دانشگاه موسیقی میشن و بعدم دو سال خودشون بعد انقلاب ریاست دانشگاه هنر زیبا رو دانشکده موسیقی رو به عهده داشتن.
بله، تشکر میکنم آقای فراهانی. باز هم میخواییم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو میفرمایید.
میشه به سلیقه خود برنامه نیستان باشه؟
بله،
چون کارهای استاد اینقدر همه مردم شنیدن آشنا هست که میشه.
پس همیشه هم شنیدنیه. پس آقای وستگاری ببینیم چه انتخابی دارن برای این بخش از برنامه نیستان. گفتگو میکنیم با آقای هوشنگ فراخانی، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی، به بهانه چاپ کتابی از ایشون با عنوان مجموعه آثار استاد زنده یاد محمد رضا لطفی. Thank you. در بخش پایانی گفتگو با آقای هوشنگ فراهانی هستیم. آقای شهابی بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه ما فکر کنم 2-3 دقیقه به اتمام برنامه و بخش گفتگوی کارشناسی بیشتر زمان نداریم، همینجا میخوام خواهش کنم از جناب فراهانی که ما در برنامه دیگر میزبان ایشون باشیم و از پژوهش دامنه‌دار ایشون که در خصوص آثار زنده یاد محمد رضا لطفی بوده بیشتر استفاده کنیم و با وجوه کارشون بیشتر آشنا بشیم. اگر فکر میکنید تا همین دوره انقلاب 57 نکته ناگفته مونده در خصوص فعالیت‌های لطفی، بفرمایید که انشالله بقیهش رو موکول کنیم به برنامه دیگر.
نکته که خیلی هست، یعنی اگر که یک کسی رو که مثل محمد رضا لطفی که عمری رو حداقل 50 سال از دورانش بسیار پرتلاطم و پرکاری که استاد محمد رضا لطفی رو داره بخوایم بررسی بکنیم، به نظر من تمام آثارش باید دونه به دونه بررسی بشه و حتی نقطه نظراتی که در مورد موسیقی ایرانی داشته و در کتاب‌های مختلف، مقالات مختلف از اونها یاد کرده و نام برده. ولی خب به هر حال همین رو در این فرصت کوتاه میتونم بگم که به هر حال یک موسیقیدانی بوده ایشون که یک نگاه کاوندهی داشته، یک موسیقیدانی بوده که ضرورتهای عصر حاضر رو میشناخته و میدونسته که مخصوصا در سالهای 57 و بعد از اون، و میدونسته که موسیقی باید به چه سمت و سوی پیش بره و کسی بوده که از موسیقیش در خدمت مردم استفاده کرده، برای مردم استفاده کرده، موسیقیشو برای مردم نوشته و به خاطر همینم در ذهن و ضمیر مردم همیشه هست و من فکر میکنم که آثارشون جزو آثاری خواهد بود که مبنایی برای موسیقیدانان بعد از خودش قرار خواهد گرفت، یعنی یک نوع نوآوری یا حداقل یک نوع نگاه خاص به موسیقی که متفاوت بوده و در دوران پیش از خودش سابقه نداشته.
درسته.
و همچنین سبک نوازندگیشون که شیوه بسیار خاصی بوده، متاسفانه در سالهایی که به ایران بعد از اینکه از ایران مهاجرت کردن، بیشتر ما از ایشون بدای نوازی و تک نوازی شنیدیم و در کنسرت‌های بیش از 300 کنسرت که در سراسر دنیا اجرا می‌کنه، ولی دیگه کارهای آهنگسازی خیلی محکمی که مثل دوران قبل از انقلابشون باشه یا دوران چاوش باشه که شرایط زمان باعث شده که چنین آثاری آفریده بشه، شاید کمتر دیده میشه. البته آهنگسازیایی داشتن برای همین سالهای اخیر که من همه اونا رو نوت کردم و در این کتاب هست، ولی خب به هر حال اون آثاری که موندگار شد و مردم باش خاطرات بسیاری دارن و پیوند خورده با جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران، آثار دوران چاوش هست.
بسیار خوب، مرسی از توضیحاتشون.
تشکر میکنم آقای فراهانی از توضیحاتتون و از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. همچنین از شما سپاسگزارم آقای شهابی. در این بخش به اتفاق آقای شهابی گفتگو کردیم با آقای هوشنگ فراهانی، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی، و درباره کتاب ایشون با عنوان مجموعه آثار استاد زنده یاد محمد رضا لطفی که به تازگی منتشر شده. آقای فراهانی این قول رو به ما بدید که انشاءالله در فرصت دیگری در خدمتتون باشیم.
خدمت شما هستم. بله، با افتخار.
انشاءالله میزبانتون خواهیم بود. اگر صحبتی ندارید من همینجا با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم از محبت شما و تمامی همکاران شما که این امکان رو به من دادن که بتونیم دقایقی رو یادی بکنیم از استاد فرزانه و بزرگ موسیقی ایران استاد محمد رضا لطفی.
تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.